122 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجله شبانگاهی 20 مرداد ماه 95 برابر با 10 اوت سال 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله نیز نگاهی خواهیم داشت به انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری درباره اعدام‌های تابستان 67. اما قبل از شنیدن گزارش‌های تحلیلی مختلف، ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان از فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه از قوه قضاییه و شورای عالی امنیت ملی خواست اهمال دولت پیشین در خارج نکردن اموال ایران از آمریکا را پیگیری کنند. این اظهارات 3 روز پس از ارسال نامه محمود احمدی نژاد به رئیس جمهوری آمریکا در مورد توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران بیان می‌شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، حسن روحانی در جمع استانداران با اشاره به توقیف 2 میلیارد دلار دارایی ایران گفت بین سالهای 86 تا 87 حدود 10 ماه به گفته او فرصت طلایی وجود داشت تا همه پولهای ایران از آمریکا خارج شود، اما به توصیف او در این زمینه اهمال صورت گرفته است. دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت ماه امسال حکم داد که حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان آمریکایی عملیات تروریستی منتسب به جمهوری اسلامی پرداخت شود. در خبر دیگر، فایل صوتی آیت الله منتظری درباره اعدام‌های سال 67 به درخواست اداره اطلاعات قم از سایت او حذف شد. روز گذشته فایل صوتی 40 دقیقه‌ای آیت الله منتظری که مربوط به دیدار او با برخی از مقام‌های قضایی و امنیتی وقت جمهوری اسلامی در 24 مرداد سال 67 است در وبسایت او منتشر شد. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. اما محمد علی انصاری عضو دفتر آیت الله خمینی فایل صوتی سخنان آیت الله حسین علی منتظری درباره اعدام‌های سال 67 را مشهون از اغلاط و تحریفات خواند. آقای انصاری روز چهارشنبه در مصاحبه با سایت جماران اعلام کرد که فایل صوتی منتشر شده از سخنان آیت الله منتظری حاوی مطلب جدیدی نیست و این مطالب در خاطرات منسوب به وی نیز دیده می شود. سرپرست مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی همچنین سخنان آیت الله منتظری را به توصیف او دور از انصاف و همراه با پیش‌داوری هایی دانست که به گفته او اطرافیان موذی به ایشان القا کردند. آقای انصاری در این مصاحبه مطالب مطرح شده از سوی آیت الله منتظری درباره احمد خمینی را غلط و ناروا دانست. در خبر دیگر، روزنامه بریتانیایی گاردین با افشای حدود 2000 سند و گزارش پرده از وسعت آزار و اذیت پناهجویان و به ویژه کودکانی برداشت که در اردوگاه پناهجویان در جزیره نارو نگهداری می شوند. شمار زیادی از این پناهجویان ایرانی هستند و بر پایه آماری که یک روزنامه استرالیایی منتشر کرده، از میان پناهجویان ایرانی به استرالیا نزدیک به 300 نفر در جزیره مانوس و 166 نفر در نارو نگهداری می شوند. آمار کل پناهجویان در نارو 442 نفر شامل 49 کودک گزارش شده است. بر اساس قوانین مهاجرت در استرالیا، هر کس که غیرقانونی و با قایق خود را برای درخواست پناهندگی به این کشور برساند، به اردوگاهی در جزایر نارو و مانوس در پاپوا گینه نو فرستاده خواهد شد. جمهوری نارو جزیره بسیار کوچک در حدود 3000 کیلومتری شمال شرقی استرالیا است. آقای وحید پوراستاد،
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از فرهنگ قویمی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم هم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری درباره اعدام‌های سال 67 برای نخستین بار بعد از 28 سال.
این یک سند زنده بسیار مهمه که دستندرکاران یک کشتار در مواجهه با نفر دوم مملکت در اون زمان دارن توضیح میدن.
مدیر کل زندان‌های استان آذربایجان غربی میگوید خبر اعدام 6 زندانی در ارومیه صحت ندارد. دیدگاه یکی از وکلای این زندانیان رو در همین باره خواهید شنید.
خانواده موکل بنده برای این به اصطلاح مرحوم مراسم ختم گرفتن و به ایشان اعلام شده که به اصطلاح مرحوم عبداللهی فوت کرده و برید بیمارستان جسد رو تحویل بدید. سپس که مراجعه میکنن به اونها میگن که باید دستور مقام قضایی باشه، جسد در واقع تحویل نشده.
انتشار گزارش سالانه ی آزادی‌های مذهبی در جهان از سوی وزارت خارجه آمریکا. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، آخرین خبرهای المپیک ریو رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، روز سه‌شنبه سایت رسمی آیت الله حسین علی منتظری فایل صوتی از اون منتشر کرد درباره گفتگوی او با مقام‌های قضایی و امنیتی وقت درباره اعدام‌های گسترده تابستان 67. آیت الله منتظری در این دیدار میگوید به نظر من بزرگترین جنایتی که از اول انقلاب در جمهوری اسلامی شده به دست شما هیئت انجام شده و در آینده از شما جزو جنایتکاران تاریخ یاد خواهد شد. فایل صوتی سخنان آیت الله حسین علی منتظری درباره اعدام‌های تابستان 67 کمتر از یک روز پس از انتشار از وبسایت او حذف شد. احمد منتظری پسر آیت الله منتظری میگوید که وزارت اطلاعات دستور حذف این فایل رو صادر کرده. دقایق پیش در همین زمینه گفتگوی داشتم با تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس که میشنویم.
یک سند زنده بسیار مهم که دستندرکاران یک کشتار در مواجهه با نفر دوم مملکت در اون زمان دارن توضیح میدن. یک فشار طبیعیه، باید منتظر فشارهای بیشتری بود، ولی واقعا یک اقدامی شده. خلاصه دیگه این به عنوان سند در افکار عمومی اومده.
آقای رحمانی، حالا بعد از 28 سال که این فایل صوتی منتشر میشه، هرچند در خاطرات آیت الله منتظری متن اون بود، اما این فایل صوتی از چه اهمیتی در این برهه سیاسی برخورداره؟
هنوز این مسئله اعدام های داغ تازه است. این یک چیز به نظر یک کمیسیون حقیقت یاب میخواد جدا از جناح‌بندی های سیاسی. این کشتار و جنایت باید بسیار مورد بررسی قرار بگیره و منصفانه مورد بررسی قرار بگیره برای اینکه دیگر تکرار نشه. یعنی به قول معروف در همین حکم شما میبینید آیین دادرسی دور زده میشه و نه قاضی تصمیم گیرنده نیست، که هیئتی تشکیل بشه و این سه نفر نظر بدهند تمایل به اجماع باشه. و بازم به گزارش همین به اصطلاح آقای منتظری در خاطراتش میگه عملا نماینده وزارت اطلاعات دیگه حکم صادر میکرد، نظر اون دیگه ملاک بود و بقیه به اون گوش میدادن.
در همین فایل صوتی هم آقای رحمانی صحبت از اینه که گویا صدای آقای پورمحمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات بوده که میگفت 200 نفر دیگه رو ما جدا کردیم، اجازه بدید اینها اعدام بشن تا بعد دست نگه داریم.
دقیقاً همینه. نه وزارت اطلاعات در حقیقت، چون وزارت اطلاعات از زندان گزارش داد، از وضع زندانیا گزارش داد و اینو جلوی دو بغل مرا هیئت میذاشت و هیئت تصمیم میگیره. تو همون خاطرات آقای منتظری هست، اگر قاضی هم مخالف بود تاثیر نداشت و نماینده اطلاعات رو اجرا میشد. چه حکم باید قاضی بده؟ یا شما دقت بکنید این فایل یک سند بسیار قابل تحلیله.
آقای رحمانی، در صحبت ها و در فایل صوتی که از آیت الله حسین علی منتظری منتشر شده، ما میبینیم نقش احمد خمینی پسر آیت الله خمینی رو خیلی پررنگ جلوه میده در این اعدام ها. میگه که احمد خمینی معتقد تمام اینها باید اعدام بشن، حتی اون روزنامه فروش اینها.
ببینید این دقیقاً همون با اون اطلاعاتی هم که ما گذاشته داریم میخونه. تا یه نکته پیچیده تری هست، رابطه اطلاعات و شخص آقای ریوشهری با بیت آقای خمینی و بخصوص نقش احمد آقای خمینی. چون آقای احمد آقای خمینی کلن از سالهای آخر یک نقش تعیین کننده داشته و برای مجاب کردن آقای خمینی هم برای این فتوا راضی کردن 100% باید رابطه بین ریوشهری و آقای احمد خمینی و همچنین چون نامه نام برده میشه و آقای پورمحمدی رو پیدا کرد. این رابطه به نظر من خیلی مهمه و هنوز این قسمت درست باز نشده.
آقای رحمانی، مقامات جمهوری اسلامی جست گریخته وقتی میخوان توجیه بکنن این کشتار تابستان سال 67 رو، از عملیات فروغ جاویدان مجاهدین خلق صحبت میکنن و اون ماجرا رو توجیه میکنن در این فضای اعدام‌های گسترده‌ای که صورت گرفت.
داستان یک خیلی پیچیده است. از سال 1364 اعدامو کاهش پیدا میکنه با فشار آقای منتظری. یه سری حکم میدن ولی حکم اجرا نمیشه. حدود 10% از زندانیا حکم اعدام داشتن ولی خب حکم اجرا نمیشد. با تشکیل ارتش مجاهدین، ارتش آزادی بخش و بعد عملیات مجاهدین و بعد مقاومت‌ها که داخل زندان رو هویت طلبی زندان و اینکه اقدامات طول میگیره که حالت حادی به وجود بیاد. استرس حکومت، ترس از اصطلاح از مشکلاتی که داشت، عملیات مجاهدین به اصطلاح باعث یک کشتاری شد که البته هیچ چیز توجیهش نمی‌کنه، ولی 100% این عملیات و اقدامات و شرایط داخل زندان در اجرا وحشتناک‌تر این حکم نقش داشت.
آقای رحمانی آیت الله منتظری در همین فایل صوتی هم اشاره میکنه که اکثر اینها افرادی بودن که حکم 5 سال، 6 سال، 10 سال زندان داشتن و هیچ حکم اعدامی نداشتن و اعدام آنها هیچ توجیه شرعی و قانونی هم نداشته.
کاملا درسته. ببینید من خودم جزو اون کسایی بودم که روبار دستگیری بودم، تو این دادگاه ها رفتم، تو این دادگاه های مرگ که میگفتن دادگاه های عقل، یه جور میگفتن که شما مزدت رو ببری بالا به عبارت که خودتان نشان بدی. چیزی که در اون فایلم هست دروغ صریح اعضای هیئت مرگ. این هیئت اساسا نه تنها تلاش میکرد که ادامه رو پایین نیاره، بلکه میخواست بالاتر ببره و در اون گفتگو واقعا راست نمیگن آقایان، کاملا دروغ میگن. رفتار اون هیئت کاملا تحریک آمیز بود و تو اون شرایط به اصطلاح قصد این بود که حتی به نظر من صورت مسئله رو پاک کنن. اینجا چه آقای منتظری وقتی که 24 مرداد اینو اون دیدار صورت گرفت توضیح میده، در حقیقت بازم میبینیم این تمام نمیشه. وقتی که این اقدام تمام به اصطلاح شرایط میشه، وقتی میگن از اوضاع استفاده کنیم زندانیان مارکسیست رو اعدام کنیم، زندانیان مارکسیست عموما بین 5 6 7 8 شهریور اعدام میشن. یعنی درست دیدار آقای منتظری با این هیئت 24 مرداد بوده، در حقیقت حکمی که آقای خمینی داده و فاری که مقامات فضایی و امنیتی در اون زمان روی مسئله داشتن، اساسا دیگه تاثیر آقای منتظری روی مسئله زیاد نمی‌کرده. اون زمان به نظر من دستگاه ارتباط جمعی رسانه‌ها اینقدر قوی نبودن که حتی آقای منتظری با علنی کردن این مسئله رو حل کنه.
انتشار فایل صوتی آیت الله حسین علی منتظری درباره اعدام‌های تابستان سال 67 برای نخستین بار بعد از 28 سال گفتگو با تقی رحمانی فعال سیاسی در پاریس رو میشنیدید. آیت الله منتظری در این فایل صوتی میگه این اعدام ها بزرگترین جنایت تاریخ جمهوری اسلامی خواهد بود. شما میتونید تازه ترین گزارش ها و خبرها در همین زمینه رو در وبسایت ما دنبال بکنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
علی جلیلی مدیر کل زندان‌های استان آذربایجان غربی اعلام کرده اعدام 6 زندانی طی روزهای اخیر در ارومیه صحت نداره. مصطفی احمدیان وکیل محمد عبداللهی یکی از این زندانیان به رادیو فردا میگه تکذیب این اعدام‌ها در ابهام، چرا که به خانواده موکلش گفتن برای گرفتن جسد به بیمارستان مراجعه کنند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رویا ملکی.
مقامات استان آذربایجان غربی گزارش‌ها از اعدام 6 زندانی در شهر ارومیه را تکذیب کردند. علی جلیلی، مدیر کل زندان‌های استان آذربایجان غربی روز چهارشنبه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت این گزارش‌ها صحت ندارد و مردود است. منابع حقوق بشری روز سه‌شنبه از اعدام محمد عبداللهی، فعال سیاسی کرد، به همراه 5 زندانی متهم به جرایم مرتبط با مواد مخدر خبر داده بودند. این اعدام‌ها در حالی تکذیب می‌شود که مصطفی احمدیان، وکیل محمد عبداللهی، فعال سیاسی کرد، به رادیو فردا می‌گوید به خانواده موکلش گفتند برای گرفتن جسد به بیمارستان بروند ولی جسد را تحویل ندادند.
ما تا زمانی که خبری از مواد رسمی را داخلی تایید نشه نمیتونیم اعتباری براش قائل بشیم و راجب صحت اون صورت قطع صحبت بکنیم. شواهد البته حاکی از اینه که اخبار جست و گریخته است. یعنی خانواده موکل بنده برای این به اصطلاح مرحوم مراسم ختم گرفتن و بیشان اعلام شده که به اصطلاح مرحوم عبداللهی فوت کرده و برید بیمارستان جسد رو تحویل بدید. سپس که مراجعه میکنن اونها میگن که باید دستور مقام قضایی باشه، جسد در واقع تحویل نشده.
علی جلیلی مدیر کل زندانهای استان آذربایجان غربی بدون اشاره به نام محمد عبداللهی فعال سیاسی کرد این اعدام‌ها را تکذیب کرده است. مصطفی احمدیان وکیل محمد عبداللهی به رادیو فردا می‌گوید مشخص نیست که اعدام آقای عبداللهی را تکذیب می‌کنند یا اعدام هر 6 نفر را.
تا جایی که من اطلاع دارم شواهد روی این هست که حکم اجرا نشده، ولی صورت قطع نمی‌تونیم این رو صحیح بدونیم. معلوم نیست تاکیدشون روی عدد 6 هست یا اینکه کلیت اعدام رو رد می‌کنن. بنابراین من نمی‌تونم صورت قطع یقین در این خصوص صحبت بکنم که منظور ایشان مبهم هست.
محمد عبداللهی فعال سیاسی کرد پیش از این در نامه سرگشاده به رئیس قوه قضاییه ایران خواستار برگزاری دادگاه عادلانه برای خود شده بود. اتهام او محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کردستان عنوان شده بود، اما وکیل وی میگوید که آقای عبداللهی هرگز دست به سلاح نبرده و به همین خاطر از اتهام محاربه بری شده بود. به گفته مصطفی احمدیان وکیل محمد عبداللهی، قاضی دادگاه انقلاب دستور نقض حکم دادستانی را صادر کرده که این خلاف قانون است.
موکل من بدون قرار من پیگیر در خصوصش صادر میشه. این قرار قطعیه، چرا که بند نون تفسیری سه ماده قانون احیای دادسرا یعنی قانون تشکیل چون اجازه رو به دادگاه انقلاب نمیده که قرار من تعقیب رو نقض بکنه و دستور صدور کیفرخواست اصلاحی رو بده. از این حیث ما اعاده دادرسی مطرح کردیم و پرونده در دیوان مطرح شد و پرونده متأسفانه باز هم به همان شعبه صادر کننده رأی قطعی ارجاع شد و این هم برخلاف صریح قانون هست. ماده 476 تصریح داره که باید شعبه هم عرض ارجاع بشه. باز هم این نقض قانون صورت گرفته. من خوشبین هستم اگر متوقف شده باشه اجرای حکم، ادامه روند خوشبین هستم.
حکومت ایران یک هفته قبل نیز 20 نفر از زندانیان را که اکثر آنها کرد و اهل سنت بودند به اتهام اقدامات تروریستی اعدام کرد.
خبرهای زد و نقیض از اعدام 6 زندانی در ارومیه، گزارش رویا ملکی رو میشنیدید. در ادامه مجله شبانگاهی امشب تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنویم.
خواستم با آقای احمدی نژاد بگم آقای احمدی نژاد انقدر زحمت نکش برای اوباما نامه بنویسی، بهتر نیست برای کانادا نامه بنویسی و اون کم میلیارد هایی رو که بردن و حضرت امامتون فرمودن که انقدر کشش ندین، یه خورده اونا رو بکشین ببینین چه خبره. چرا به این کارا کار دارین؟ شما که الان دیگه بازنشست شدین.
در ایران داستان جدیدی درست کردن به نام پساخوشدیدگی در مسئله آب ایران. میخواستم بگم مگر کشور امارات و عربستان و کشور کویت رودخانه دارن یا منتظر آب باران هستن؟ چرا آنان باران آب آشامیدنی ندارن و مشکل کشاورزی؟ چون 50 ساله که آب دریا را شیرین میکنن و از آن استفاده میکنن. مشکل کشور ایران مشکل پسا بی سوادی و پسا بی ارزگی مقامات است که از مدیریت فقط مدرک تحصیلی آن را دارند. آقای مطهری می‌فرمایند کمونیست ها هم بیایند اظهار نظر بکنند. آقای مطهری اول بیایند از اعدام کمونیست ها و سوسیالیست ها و ملی گرایان که از سال 1360 تا 67 در ایران انجام شد ابراز تأسف بکنند و طلب بخشش بکنند و آمران آنها را به مردم معرفی بکنند تا بعد ببینیم توی کشوری که رژیم مذهبی و دینی حاکم است و همه روحانیون تمام گروه ها و احزاب را منحل کرده و مرتد و کافر می شمارند، آیا احزاب جایی دارند یا نه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در واشنگتن وزارت خارجه آمریکا بامداد چهارشنبه گزارش سالانه مربوط به موضوع آزادی‌های مذهبی در جهان را منتشر کرد. بخش‌های مهم این گزارش رو از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بشنوید.
گزارش وزارت خارجه آمریکا که مربوط به سال 2015 میلادی می شود، همچون سالهای پیشین در مورد ادامه محدودیت‌های تحمیلی به اقلیت‌های مذهبی در کشورهای گوناگون و از آن جمله ایران تأکید می کند، ولی پیش از هر مطلبی می گوید که تعصب دینی و مذهبی در گوشه و کنار جهان وجود دارد، ولی تمامی دولت‌ها متحدند که آزادی دینی و باورهای مذهبی را محترم بشمارند. آنتونی بلینکن معاون وزارت خارجه آمریکا گزارش سالانه 2015 میلادی در مورد وضعیت آزادی مذاهب در جهان را با ماجرای کشتار بیرحمانه یک شهروند 19 ساله افغان به نام فرخنده ملک‌زاده توسط عده‌ای از افراد متعصب در کابل آغاز کرد و موارد دیگری از نقض آزادی‌های مذهبی در پاکستان، عربستان و سودان را برشمرد و در همان حال به نقش بازیگران غیر دولتی مانند گروه حکومت اسلامی در سرکوب انسانهای معتقد به باورهای دیگر
تاکید.
آقای بلینکن گفت پیش از این گزارش‌ها به اقدامات دولت‌ها منحصر می‌شد، ولی اکنون اعمال گروه‌های تروریستی مانند داعش، القاعده، الشباب و بوکو حرام نیز به جرگه ناقضان بزرگ آزادی‌های مذهبی اضافه شده است. در بخش مربوط به محدودیت‌های دینی و مذهبی در ایران، گزارش وزارت خارجه آمریکا نخست به اعدام 20 تن به اتهام محاربه با خدا اشاره کرده و میگوید که از جمله این اعدام شدگان ایرانیان کرد سنی مذهب بودند. علاوه بر این تعداد دیگری از زندانیان سنی که در میانشان روحانیون این مذهب نیز وجود دارند در انتظار اجرای حکم اعدام به سر میبرند. گزارش دولت آمریکا به نقل از مرکز اسناد حقوق بشر ایران میگوید که تا پایان سال گذشته میلادی دست کم 380 تن از اقلیت‌های مذهبی در زندان‌های جمهوری اسلامی محبوس بودند که از جمله حدود 250 تن از آنان سنی مذهب، 82 تن بهائی، 26 تن نوکیشان مسیحی و 16 تن صوفی و 2 تن زرتشتی هستند. وزارت خارجه آمریکا از قول نمایندگان آیین بهائی در گزارش سالانه خود گفته است که دولت جمهوری اسلامی ایران همچنان از مجالس مذهبی بهائیان و فعالیت اداری نهادهای آنان جلوگیری می‌کند، باورمندان بهائی را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد و مالکیت بهائیان بر املاکشان را به رسمیت نمی‌شناسد. در این گزارش همچنین در مورد مسیحیان و به ویژه نوکیشان مسیحی از قول ایرانیان تبعیدی آمده است که آزار و دستگیری این نوکیشان در سطح نامتناسبی اعمال می شود. آنتونی بلینکن معاون وزارت خارجه آمریکا ضمن ارائه گزارش سالانه مربوط به وضعیت آزادی‌های دینی و مذهبی در جهان طی سال گذشته تأکید کرد که ایالات متحده قاطعانه به آزادی مذهب برای تمامی مردم اعتقاد دارد. آقای بلینکن گفت در قرن 21 دارایی واقعی ملت‌ها در منابع انسانی کشورها و توانایی‌های آنها در بکارگیری و احترام به آزادی نهفته است. معاون وزارت خارجه آمریکا افزود کشورهایی که به بهره‌گیری کامل از این پتانسیل مردمانشان قادر باشند و در عرصه سلامت، آسایش و تنوع و گوناگونی جوامع خود سرمایه گذاری کنند در قرن 21 کامیاب خواهند بود. در گزارش سالانه دولت آمریکا بخشی نیز به محدودیت‌ها و روند نقض آزادی‌های دینی و مذهبی در عربستان سعودی اختصاص دارد و در آن به مواردی اشاره می‌شود که نابردباری مقامات در قبال سایر باورمندان دینی به شدت تقبیح شده است. در این گزارش همچنین مواردی از نقض حقوق دینی و مذهبی شهروندان در بیش از 20 کشور جهان ذکر شده و در همان حال گفته است که در سال 2015 میلادی دومین کلیسای بزرگ کاتولیک‌ها در محله مصفح امیررشین ابوظبی گشایش یافته است.
در واشنگتن وزارت خارجه آمریکا گزارش سالانه مربوط به موضوع آزادی‌های مذهبی در جهان را منتشر کرد. گزارش همکارم نادر صدیقی رو می‌شنیدید.
المپیک ریو 2016.
امروز پنجم روز بازی‌های المپیک تابستانی 2016 در برزیل در حال برگزاری است. فریبرز غریب همکار ورزشی ما در استودیو حضور داره تا نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرهای امروز به ویژه رقابت ورزشکاران ایرانی. آقای غریب، خبرهای مهمی گویا از شمشیربازان ایرانی دارید برای ما.
خیلی آقای پوراستاد، مهمترین خبر المپیکی برای کاروان ورزشی ایران فکر میکنم همین امروز روز پنجم رقم خورده. آقای مشتبه آبدینی در اسلحه ساب امشب شب تولدش. آقای پوراستاد، من فکر میکنم یه هدیه جالب، بهترین هدیه‌ای که میتونه به یک ورزشکار در شب جشن تولدش بگیره پیروزی در المپیکه. آقای آبدینی اول با آندری یاگودکا از اوکراین مسابقه داد، 15:09 حدود یک ساعت و نیم پیش ایشون رو برد. دقایقی پیش هم در مرحله یک هشتم نهایی با بونگیل بون حریف کره‌ایش مسابقهش تموم شد. قبل از اینکه نتیجه رو بگم، آقای پروستاد یه حرف جالبی زد این آقای آبدینی در مسابقه با خبرگزاری ها، گفته مهمترین بازی عمرم امشب تر دقایق دیگه است. یک ساعتی پیش گفته با این حریف کره‌ای بازی پای جلو می رفت، واقعا نفسگیر بود. 2-2 شدن، 3-3 شدن، دقایقی مشتبه آبدینی جلو افتاد، بعد حریف کره‌ای مساوی کرد. حریف کره‌ای یک مقدار میخواست بره تو حاشیه، چند بار ماسکشو برداشت، به داورا میگفت آبدینی به من ضربه زده. اما در نهایت مشتبه آبدینی خوش دست، اینو باید بگم، 15-12 دقیقه بازی نفسگیر، به قول خودش مهمترین بازی زندگیش رو برد و به مرحله یک چهارم صعود کرد. من فکر میکنم این بهترین نتیجه کاروان ایران تا امروز بود.
علی پاکدامن چی شد آقای غریب؟
علی پاکدامن هم دیگر سابریست ملی پوش ایرانی بود که امروز در اولین بازیش 15-11 به ماتیاس جابو از آلمان باخت و نتونست صعود کنه.
خب یه نگاهی داشته باشیم به کارنامه ورزشکاران ایرانی در روز پنجم.
در روز پنجم ابتدا بامداد امروز چهارشنبه تیم والیبال ایران 3-2 به لهستان باخت. عصر چهارشنبه قادر میزبانی دوچرخه سوار ایران در تایم تریل انفرادی رکاب زد، نتونست، حرفی برای گفتن نداشت، مثل بازی جادش و از نظر رکورد 31 شد. و در شمشیر بازی هم خدمتون عرض کردم مشتبه آبدینی صعود کرد به یک چهارم و علی پاکدامن هم به آلمان باخت و نتونست صعود کنه.
فردا پنجشنبه در روز ششم بازی‌های المپیک ورزشکاران ایرانی چه مسابقات و چه رقابت‌هایی دارن؟
در تیراندازی سه وضعیت آقای پوراستاد، سه وضعیت زنان، خانم‌ها نجمه خدمتی و مهلقا جام بزرگ میرن تیر بزنن که من فکر می‌کنم به خاطر اینکه جبران مافات کنن حتما باید با دقت این تیراندازی رو بکنن که بتونن صعود کنن. در جودو هم آقای پوراستاد ما یک نماینده داریم، جواد محجوب در منهای 100 کیلوگرم باید با حریف بلژیکیش مبارزه کنه. تو این رشته جودو سعید مولایی رو داشتیم که دیروز باخت به روس و حذف شد. در والیبال هم تیم ملی والیبال ایران در سومین بازیش باید با کوبا بازی کنه. ایران دو تا باخت به آرژانتین و لهستان داشته در کارنامه و به خاطر اینکه امیدهاش برای صعود زنده بمونه حتما باید با دست پر از میدان کوبا خارج بشه. بازی بعدی ایران هم به ترتیب با مصر و روسیه خواهد بود در گروهی.
آقای غریب اگر موافق باشی یه سری هم به بازی‌های فوتبال المپیک بزنیم، جایی که نیمار ستاره برزیلی‌ها گفته اگر این بار ما شکست بخوریم و سود نکنیم خداحافظی میکنم از فوتبال. انگار این مشکلات فوتبال برزیل در بزرگسالان در المپیک هم ظهور پیدا کرده.
بله، تیم المپیک برزیل دوتا مساوی کرده و بعد بگم که واقعا دوتا نتیجه ضعیف گرفته با اون همه ستاره های. به هر حال برزیل سرزمین فوتبال، به هر حال اونجا یکی از بزرگترین صادرکنندگان بازیکن فوتبال به سراسر جهان برزیله. با نیمار همونجور که اشاره کردی آقای پوراستاد، دوتا مساوی برابر عراق و آفریقای جنوبی داشته در گروه آ، الان با 2 امتیاز دومه در گروهش بعد از دانمارک که 4 امتیاز داره از 2 بازی. و بامداد فردا باید همین تیم اول جدول، یعنی جدول یه گونه‌ای رقم خورده که عراقیام مثل برزیلیا 2 امتیازی هن. ولی خب عراق از نظر بازی آخرش یه مقداری راحت تره، باید با آفریقای جنوبی دیدار کنه و برزیل با دانمارک و واقعا سخته. نیمارم گفته اگه شکست بخوری همونجور که شما اشاره کردین حتما از فوتبال ملی خداحافظی میکنه. خیلی تحت فشار هستن بازیکنای تیم المپیک، تیم فوتبال المپیک برزیل، با اون سر و صداهایی که قبلا برزیلیا داشتن به خاطر این برگزاری اصولا بازی‌های المپیک در اون کشور یه سری مخالف داشت. این مخالف‌ها هم به فوتبال سرایت کرده و فوتبالی‌ها هم شدیداً ناراحتن. هر چقدر که برزیل در سایر رشته‌های دیگه نتیجه بگیره تو المپیک، برای فوتبالش خیلی نتیجه ضعیفی است.
یه نگاهی هم به جدول مسابقات داشته باشیم، الان در صدر جدول چه کشورهایی قرار دارن؟
آمریکا هست، همون 27 مدال است، چین 17 مداله، کره جنوبی 7 و بعد از این سه تا تیم مجارها هستند که با 6 مدال چهارمن، استرالیا 9 مدال داره اما مرغوبیت مجارها بهتره، بعد در مکان بعدی قرار داره و روسیه با مجموع 13 مدال در مکان ششم.
متشکرم. آخرین تحولات رو المپیک ریو 2016 رو از پریورز غریب می‌شنیدید. شما درباره بازی‌های المپیک هم میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و دیدگاه خودتون رو بیان کنید. 2042-02-21-12-21-12. من وحید فروستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم. لحظات خوشی رو براتون آرزو دارم.